أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث سوم از باب اسما و مشتق اشتقاق اسما. سئل ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، از امام کاظم پرسیدند ان معنی الله، از معنای خدا پرسیدند. این مواردی رو که در روی معنا گفته میشه، گاهی معنا یعنی مصداق، گاهی معنا گفته میشه یعنی ذات، گاهی معنا گفته میشه بعد یعنی همون چیزی رو که در ادراک عمومی در مقابل لفظ قرار میدن. حالا اینجا معنی لفظش نیست الله، ولی در این حال یکی از ویژگی‌ها و صفات الله رو بیان می‌کنند که به عنوان معنا. فقال استولا علا ما دق و جل. الله یعنی کسی که مستولی است، هیمنه دارد و تسلط دارد بر هر ریز و درشتی، هم موجودات ریز دقیق، حالا در زبان جهان طبیعت مثلا بر اتم ها، الکترون ها و مانند اون، در زبان فلسفی یعنی موجودات ملکوتی، موجودات جبروتی، هرچه موجود کامل تر باشد دقیق تر است، ظریف تر است. جل یعنی موجودات درشت و بزرگ، باز موجودات درشت و بزرگ مثلا مانند کوه ها، مانند کرات، مانند ستارگان و سیارات. وقت در موجودات ملکوتی هم یعنی در علوم حقیقی، موجودات ذوالجلال یا جلیل عبارتن از موجودات بزرگی که جلال خدای متعال که مستلزم تسلط و قدرت و غلبه و حکومت بر عالم هست، بر اونا غلبه دارد یا بیشتر ظهور پیدا کرده است. بنابراین انگار که اون موجوداتی که جلیل هستن در جهان طبیعت، همین کوه ها و مانندین ها، در عوالم دیگر به اون دسته از ملائکی جلیل گفته می شود یا مظهر جلیل گفته می شود که بر عالم هستی حکومت دارن، سلطنت دارن. حالا الله کیست؟ الله کسی است که بر همه اینها حکومت دارد و ولایت دارد و مستولی است. خب تنها نکته اینجا خدمتتون عرض کنم اینه که استیلای بر همه اشیا، بر همه موجودات از لوازم الهیت است، یعنی خود الله نیستی که از لوازم الله عبارت است از استیلای بر عالم. بنابراین تفسیر الله به استیلا تفسیر به لوازم هست، نه تفسیر به خودش. انگار که یکی از ویژگی های خدای متعال رو در تفسیر الله ورده، نه خود الله. شاید علتش اینه که تفسیر کردن الله جز به صفاتش امکان پذیر نیست. حدیث بعدی، حدیث 98 که چهارم اینجا میشه، عن العباس ابن هلال قال سألت الرضا علیه السلام عن قول الله الله نور السماوات والارض. راوی میگه که از امام رضا پرسیدم درباره توضیح و تفسیر این سخن خدای متعال که فرمود الله نور السماوات والارض یعنی چی. فقال هاد لأهل السما و هادن لأهل الارض. این الله نور السماوات، این نور السماوات یعنی چی؟ یعنی هادی سماوات، هادی اهل سماوات، هادی ارض یعنی هادی اهل ارض. و فی روایت البرقی، یکی دیگه از راویان دیگر هست، فرمود که هدن من فی السما و هدن من فی الارض، یا هدا من فی السما و هدا من فی الارض. این الله نور السماوات و الارض یعنی خدای متعال هدایت میکنه از آسمانیان و زمینیان رو. در تعبیرهای رایج وقتی که گفته میشه که سماوات و ارض یا ارضین، چون آسمان و زمین رو غیر معقول میدانستند، بنابراین هدایت کردن زمین معنا نداشت. هدایت مربوط به اهل زمینه، اونم نه همه اهل زمین. اهل زمین یه دستشون گیاهانن، اینا که نه، یه دسته حیوانات، اینا هم نه. خدای متعال فقط انسانها رو هدایت میکنه. بنابراین وقتی گفته میشود که خدای متعال نور زمین است یا هدایتگر زمین است، یعنی اون موجوداتی در زمین که اهل هدایت هستن، یعنی ذوی العقول را هدایت میکند. از این جهت فرمود که نور، بخاطر اینکه هدایت نور است. در آسمان هم تصور بر همین بوده و هنوز هم کمابیش همین هست که همچنان که ما یه زمینی داریم که عقل نداره ولی عقلا در اون هستن، آسمانی هم داریم که عقل نداره و ذوی العقول نیست و قابل هدایت نیست، یعنی اصلا هدایت موضوع هم بود تعلق نمیگیره، اهلی دارد مانند ملائک مثلا یا مانند انسانهایی که از زمین به آسمان برون، اینا رو خدای متعال هدایت میکنه. یک نکته. نکته دیگر اینی که در این گونه موارد که توضیح داده شد، معمولا هدایت رو هدایت‌های تشریعی میدانند، چون هدایت تشریعی میدونن، گفتن که در زمین فقط انسان‌ها هدایت پذیرند، در آسمان هم اون عقولی که قابلیت هدایت رو دارن، حالا ممکنه برخی از ملائک باشن یا برخی از همین انسان‌هایی که در عالم دیگر میروند، اما هدایت تکوینی رو مد نظر قرار نداده بودن، که اگر قرار داده بودن و میفهمیدن که خدای متعال همه چیز را آفریده است و مهدا همه رو هدایت کرده است، این هدایت هم میتونه هم هدایت تکوینی باشد، به این معنا باشد که خدای متعال زمین رو آفریده و آن کارها و افعالی که از او انتظار میرود رو به او آموخته، به او تعلیم داده یا استعداد و قوش رو در او قرار داده است. مثلا خدای متعال خورشید رو آفریده، انتظار از خورشید این است که نور بپراکند، این استعداد و قابلیت رو در او قرار داده است، به معنی هدایت تکوینی، یا اینکه نه عبادت تکوینی داشته باشد، حمد و ستایش تکوینی داشته باشد و در این حوزه تکوین بیکار نباشد، غافل نباشد و مانند اون. این هدایت تکوینی رو هم مد نظر قرار ندیدم و الا باید که خدای متعال این هدن لأهل السما و اهل الارض، خود آسمان رو هم شامل بشود، اهل آسمان رو هم شامل بشود، یعنی اول خود صاحبخونه رو شامل بشه، بعد مهمونا رو شامل بشود. مثل این که اگه گفته می شود که خدا اهل این خونه رو هدایت کند، یعنی هم کسانی که صاحب این خونه هستن، اهلیت دارن و توقف مداوم دارن یا سکونت مداوم دارن، و هم مهمون هایی هم کنجا وارد می شود، هر دو رو شامل می شود، منتها برخی اهلیتشون خیلی طولانی است، برخی اهلیتشون کمتر و کمتر خواهد بود. مثل اینکه مثلا جمعی می روند در یه شهری زندگی می کنند، تا صدها سال هم اینا رو بهشون نمیگن اهل اون شهر، اما در برخی از موارد هست که برخی 6 ماه که اجاره رفتن دیگه میشن اهل اون شهر، اسمشون عوض میکنن، فامیلشون عوض میکنن، و اگر بهشون که مثلا اهل کجایی هستید، میگن مثلا اهل فلان جا. اینا میزان اهلیت و میزان انس و عادتی رو که به اون محیط و محل پیدا کنن و میزان جایی رو که برای خودشون پیدا کنن که اون اهل یا اون جمع اونها رو بپذیره، اینا با هم دیگه تفاوت داره. خب اینم که در نظر نگرفتن و جنبه هدایت تکوینی رو در نظر نگرفتن، بنابراین مقصود از اهل زمین رو گفتن که همین انسان ها. این نکته مهمتر اینه که با توجه به مباحثی رو که در جاهای مختلف عرض کردم خدمتتون و تکرار، خیلی هم تکرار شده است، و اون اینه که تمام موجودات، یعنی نه فقط موجودات زمینی، خود زمین هم، نه فقط موجودات آسمانی، خود آسمان هم به خاطر وجودش کمالات وجود رو دارد. یکی از کمالات وجود هدایت پذیری است، هدایت شوندگی و هدایت شدگی است. در میان موجودات هم اینها علاوه بر اون سیر طبیعی و تکوینی که به سوی خدای متعال و تقرب خدای متعال رو پیدا میکنن، یک سیر دیگری دارن که اون اگرچه ظاهرش اینه که تکوینی نیست، مثلا تشریعی است، یعنی به اختیار و انتخاب خودشون کاری رو انجام میدن، یا با انتخاب و اختیار خودشون در مسیری قرار میگیرن که به کمال بیشتری میرسن، یا حتی ممکنه بدون انتخاب و اختیار خودشون در مسیر کمال بیشتری قرار بگیرن. این در همه موجودات عالم هستی هست. یه دونه سیب از درخت میتونه که بیفته، بپوسه، دوباره بره شاخه درختی بشود، اون هم دوباره مثلا بپوسه، بارها و بارها اتفاق بیفتد، یا اینکه نه یه بار در مسیر این آبهای زیرزمینی قرار بگیره، بره یه جایی که هیچ وقت دیگه در نیاد، یا تا زمانی که انسان در کره زمین است اون هیچ وقت نیاد. و اگر چه هدایت تکوینیش رو داره، اما یک مسیر دیگری هم وجود داشت که اینو به یه قرب دیگری از قرب الهی برسونه، به قرب انسانی برسونه، یعنی به کمالات انسانی برسونه، ولی نبوده. همون سیب میتونه که وقتی به زمین که افتاد یه حیوانی اون رو بخورد، به کمال حیوانی دست پیدا میکنه، اگرچه در اختیار خودش نیست، اما سرنوشت او، قضا و قدر او رو در مسیری قرار داده که این میتواند به مرتبه حیوانی برسد. قبلا نبات بود، حالا میشود حیوان. خب پیداست که حیوان تام به خاطر همین نفس حیوانی و اختیار و انتخاب و اراده رو که دارد، کمالاتش هم بیشتر هست، هم در دنیا کمالاتش بیشتره، هم در آخرت کمالاتش بیشتر هست. و برخورداریش از رحمت خدای متعال به خاطر هم داشتن نفس حیوانی بیشتر هست. همچنین این سیب میتونست که وقتی که افتاد زمین در اختیار انسانی قرار بگیره، خب این قطعاً باز کمالی رو که به دست میاره و در مسیر قربی که به درگاه خدای متعال پیدا میکنه، این اشد درجات هست نسبت به مراتب قبلی، نسبت به حیوانات کاملا تفاوت داره. حالا اگر این سیب رو مثلا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تناول کنه، خب قطعاً و یقیناً اثری که این، ولی اینکه 24 ساعت کمتر 10 ساعت همراه پیامبر باشه، این که 5 ساعت در خدمت نفس پیامبر، در خدمت قلب و روح پیامبر باشه، این کم اثری نیست، اثرش بیشتر از اونهاست که اصلا به تصور ما میگنجه. ولی اینکه این سیب زمینه تجرد نفس رو فراهم نکرده، در انسان‌های عادی همینا فراهم میکنن، ولی در پیامبر و پیامبران و اولیا، مخصوصا مخلصین از پیامبران، نه اینجوری نیست که زمینه تجرد اونها رو اینا فراهم کنه، اونها مجرد هستن. اما همین که دو رکعت نماز پیامبر خونده است به وسیله این انرژی رو که این سیب ایجاد کرده است، یا یه رکوع انجام داده است، یا یه سخن خیری گفته است، یا یه کسی رو تعلیمش داده است، این از کمالاتی است که به این آسانی نصیب همه سیب ها نمی شود. این سیب این استعداد رو پیدا کرده، با اینکه با انتخاب و اختیارش هم نبوده است، بلکه از طریق فرآیند طبیعی و بدون انتخاب و اختیار و حوادث و رخدادهایی که در تکوین اتفاق می افته، این سیب رفته است یه جا اون دیگری جای دیگر، ولی سرنوشتشون کاملا تفاوت پیدا خواهد کرد. خب حالا با توجه به این که همه موجودات این استعداد و قابلیت رو با توجه به وجودشون و کمالات وجودشون، این قابلیت‌ها و استعدادها رو دارن که هم با انتخاب هم بدون انتخاب، انتخاباشون رو ما متوجه نمیشیم، هم بدون انتخاب میتواند مسیر رو انتخاب کنه که هدایت خدای متعال شامل بشه، یا هدایت خاص شامل بشه، یا هدایت اخص و مانند اون شامل بشه. این که عرض کردم خدمتتون که همین میوه ها ممکنه با انتخاب باشه و اراده باشه، ولی ما متوجه نمیشیم. ما ندیدیم سیبی رو مثلا بگه که من تو پاکت فلان کس نمیخوام برم، تو پلاستیک فلان کس نمیخوام برم، میخوام تو پلاستیک دیگری برم. خب قطعا و یقینا چنین چیزی رو ما که ندیدیم هیچ کس دیگه هم ندیده است. اما این احتمال در حال میگیم احتمال در حالی که واقعیتی است قطعی و ضروری، که اینها اگرچه زبانی که انسان بفهمد ندارد، ولی زبانی که خدا بفهمد دارد، و اینا اهل دعا هستند، اهل درخواست تقاضا هستند، همچنین زبان حال دارند که ما توانای شنیدن و اجابت اونها رو نداریم، اما خدای متعال زبان حال اونها رو میفهمد. علاوه بر این و مهمتر از همه اینها، زبان استعداد دارن. بنابراین این که اینا یه جای دیگه گفتیم که تمام موجودات از ازل تا به ابد حداقل با زبان استعدادشون دعا میکنن، حتی در مرتبه‌ای که عین ذات خدای متعال بودن، در مرتبه‌ای که عین ثابت بودن، در مرتبه وجود علمیشون، اونجا هم دعای استعدادی دارن. و اتفاقا دعا آنقدر که دعای استعدادی به اجابت نزدیکه، هیچ دعای دیگری به اجابت نزدیک نیست. در درجه ضعیفتر دعای حال به اجابت نزدیکه، آخرین درجهش هم دعای قال هست. البته اگر قال و حال با هم دیگه تلفیق بشن، خب قوت پیدا میکنن، حال قوت پیدا میکنن، قال قوت پیدا میکنن، و اگر هر سه اینها با هم دیگه قرین میشوند و با همدیگر باشند، میشود دعای مستجاب الدعوه. چه مستجاب دعوی باشه که ذاتن و اصالتن مستجاب الدعوه است، یا مستجاب دعوی که از طریق عبادت خدا و تسلیم بودن و ریاضت کشیدن به مرتبه اجابت دعوت رسیده است. حالا بر اساس این، خب اینا فرضهای یا سخنان متافیزیکی است که در فیزیک اینا نمیشه گفت که این سیب تقاضا میکنه در مرتبه استعدادش کجا برود، یا اون عین ثابت در مرتبه علم خدای متعال تقاضا میکنه. اینا مباحث متافیزیکی و عقلی و عرفانی و مانند اونهاست. وقت بر این اساس هیچ دلیلی وجود نداره که این سیب ها به خاطر استعدادشون اینجا نیامدن، این نان ها به خاطر استعدادشون اینجا نیامدن. یعنی اولا استعداد داشتن، پیوسته هم از ازل تا به ابد تقاضا میکنن از خدای متعال که استعدادهاشون رو آشکار کنه، حالا به تعبیر عرفی به فعلیت برسونه، و خدای متعال هم استعداد اونها رو اجابت میکنه. نتیجه این میشه که او اصلا در مسیری قرار میگیره که در این کاسه بیاد، در مسیر دیگری قرار میگیره، در یه ظرف دیگری، در یه جعبه دیگری، غذای فرد دیگری، خوراک انسان دیگری بشود. جمعی دیگر هم این با توجه به قابلیتشون و استعدادشون دعوت میکنن، از خدای متعال میخواهن که مثلا خوراک فلان حیوان میشود، خوراک همون هم میشوند. یعنی اینجوری نیست که این خارج از انتخابشون باشد، اگرچه خارج از انتخاب عرفیشون هست. در عرف ما خودمونم تازه انتخاب نمیکنیم کدام سیب رو بخوریم، هر چی رو که آوردن همون رو میخوریم. و به صورت طبیعی است که بالاخره یکی میخره، یکی میشوره، یکی میره اینجا، ما هم همینجوری کیمو یکی برمیداریم پوستش میکنیم میخوریم. اما اینکه آیا اینها بدون علت تام است، یعنی همینجوری شانسی ما انتخاب کردیم، یا اینکه یه تناسبی وجود داشته، یه سنخیتی وجود داشته، این انتخاب با این ذات تناسب وجود داشته باشه، اینا اگرچه ریزیکاری هاش خیلی بر افراد روشن نیست، ولی قطعا بر اساس دلائل نمیتوان اینها رو انکار کرد. وقت بر این اساس تمام موجودات از همون عین ثابتشون در مرتبه وجود علمیشون نزد خدای متعال اقتضای چیزی رو داشتن، در همون مسیر هم قرار میگیرند. تنها چیزی که اینجا میمونه اینه که فقط حوزه انسانی، این یک، دوم وجود شریعت، این فقط باید توضیح داده بشود، و الا اینکه بقیه همه موجودات تو همین مسیر قرار میگیرن شکی نیست. اما چجوری میشه که در حوزه انسانی امر شده، نهی شده، تکلیف شده و شریعت مثلا در اختیارشون، یه جای پیامبر در اختیارشون قرار میگیره، دین الهی در اختیارشون قرار میگیره، جای قرار نمیگیره؟ اونجایی که قرار میگیره رو در یه شرایطی دیندار میشوند، در یه شرایطی دیندار نمیشوند. پاسخ همه اینا اینه که تمام اینها جز استعدادها و قابلیت‌های عین ثابتشون و مرتبه وجود علمیشون هست. یعنی در هم مرتبه عین ثابت اینجوریه که همه انسان‌ها یه جور عین ثابت، یه جور استعداد داشته باشن که این آدم استعداد و قابلیتش اینه، با توجه به این فرایندی رو در تکوین باید طی کنه، در جهان طبیعت طی کنه، در این تاریخ متولد میشه، حوادث و رخدادهای دیگر اونم فرایند خودشون رو که طی می‌کنن، در این اتفاق، در این زمان، در جهان طبیعت اتفاق می‌افته، اینا میشن همزمان. وقتی همزمان که شدن، وقت دنباله عین ثابت اینه که تحت تاثیر این پیامبر قرار میگیره، این کار رو انجام میده، تحت تاثیر قرار نمیگیره، این کار دیگر انجام میده، این لطف شامل حالش میشود این گونه میشود، یا این لطف شامل حالش یه جوری دیگری میشود. تمام اینها مربوط به اون کتابی است که خدای متعال نوشته است قبل از این کن را آشکار کرده باشد. تمام اون چرا که بر انسان و موجودات عالم هستی اتفاق میافتد، همون چیزهایی است که خدای متعال قبلا نوشته است و کم و زیاد هم نمیشود. این کم و زیاد شدن معنا نداره، ظهور و بروز کردن اونم بر اساس همونه که نوشته شده است رخ خواهد داد. خب اما توضیحش، نور در تعریف های عرفی، فلسفی و مانند اونها گفتن که عبارت است از چیزی که ظاهر برای خودش باشد، مظهر دیگران باشد، از ظاهر و لذاته و المظهر و لغیره، خودش رو روشن کنه، احتیاج به روشن کردن نداشته باشه، دیگران هم به وسیله روشن بشون. هر چیزی که تاریک و مبهم باشد، چه در عین و چه در ذهن، با نور از ابهام و تاریکی خارج می شود. خب حالا بر این اساس این تاریکی های مادی را نور مادی روشن می کنه، تاریکی های معنوی را نور معنوی روشن می کنه، تاریکی های علمی را، جهالت ها را نور علم روشن می کنه، تاریکی های قدرت را، هر کدام از اینها. بنابراین اولا نور از هر اولا که ظاهر است و از هر الاشیاء هم هست، چون تاریکی نداره، ابهام نداره دیگه، تنها چیزی که هیچ گونه ابهامی نداره همین هست. این یک. ثانیاً همه اشیاء نورانیت خود را از نور دریافت میکنن، مگر این کون اشیاء خودشون نور باشن. اشیاء یا نورند و یا منورند. اگر چیزی نور بود، خب نورش از عین ذاتشه و اضافه کردن و افزودن امکان پذیر نیست. اما اگر منور باشن، روشن شده باشن، این روشنیشون رو از نور دریافت کردن. این یک نکته. نکته دیگر این است که نور قابل تعریف نیست. یک جهتش اینه که اعرف همه اشیاء است، چیزی که اعرف از همه چیز است که تعریف کردنش امکان پذیر نیست. ازهر همه اشیاء است، چنین چیزی تعریف کردن، چون تعریف یعنی یک شیء که مجهول باشد، مبهم و تاریک باشه، بخوایم روشنش کنیم، پرده از روش برداریم. نور بی پرده بی پرده است، به همین خاطر که تعریف کردنش امکان پذیر نیست. علاوه بر این که تعریف های عادی و عرفی و منطقی و فلسفی و مانند اینها همه مبتنی است بر وجود نوعی ترکیب در معرف. باید اون چیزی که تعریف میشه نوعی ترکیب وجود داشته باشه تا ما بر اساس اشیاء و اجزای مشابهش اون رو تعریف کنیم. با توجه به اینکه نور بسیط است، بنابراین تعریف کردن اون امکان پذیر نیست. این هم یک نکته. نکته دیگر اینه که همچنان که وجودها یا ظهورات وجودها متعددن، متنوعن، نامتنایی هستن، نور هم همین گونه است. نور هم اولا کلیات نور نامتناهی است. مثلا نوری که حقیقت علم است، این یک نوع نوره. نوری که حقیقت رحمت است، این یک نوع نور دیگر هست. نوری که حقیقت حیات است، اینا کلیاتشون متفاوت هستن. علاوه بر این هر کدامشون هم درجات بیشمار و نامتناهی دارن. که اهمیت داره اینه که تفاوتی که میان درجات و مراتب انوار مختلف وجود دارد به این محدودیت‌های عرفی و طبیعی مانند اجناس و فصول و مثلا جنسشون و نوعشون و مانند اینا نیست. حالا هم جنس و نوعشون که در منطق و اینا گفته می‌شود، همین که مثلا این از سنگ، این از مثلا ترکیب این عنصر با اون عنصر هست، تفاوت مال اینا نیست، تفاوت اینها به درجات و مراتبشون هست. البته تا جایی که تفاوت ها طولی باشد، این به همینی که گفتیم حل میشه که تفاوت در مراتب و درجاتشون است. مثل این گفته شده که تفاوت عقول یا مراتب وجود به چیست؟ گفتن تفاوتشون به شدت و ضعفشون و تقدم و تأخرشون هست. بله این در اونجا درست در میاد، در مراتب طولی. اما تفاوت زید و عمرو از چیست؟ اکرم و اشرف تفاوتشون در چیست؟ این دیگه تفاوت به شدت و ضعف ندارن. گفتن تفاوتشون به عوارضشون و مشخصاتشون هست و اونم درست نیست، چون مشخصات و عوارض چنان که از نامشون پیداست نشون دهنده اینه که ذات این افراد زید و عمرو، اکرم و اشرف، ذاتشون با هم دیگه برابر است. اون عوارضشون که حالا از جای دیگر آمده است، به زبان عرفی بر اونا افزوده شده است، تفاوت در اوناست. ولی که این عوارض یک نسبتی با این ذات داره، هر ذاتی هر عارضه‌ای رو ندارد. علاوه بر این، بنابراین هر کس که یه عارضه‌ای داره یه تناسبی با ذاتش داره. علاوه بر این که عوارض از مراتب ذاتی این موجودات هست، بنابراین نمیتونیم بگیم تفاوتشون به عوارضشون، تفاوت به عوارض یعنی تفاوت به ذات، و تفاوت به ذات توضیح میخواهد. برای همینه که اونجا باید گفته شود و گفته شده است که تفاوت وجودها به تشخصاتشون هست، به همون وجودشون هست. تعبیر عرفانی رو که معمولا در اونجا میگیم اینه که تفاوت افراد مثلا نوع انسان به این است که چه میزان از صفات و کمالات و خدای متعال در اونها ظهور پیدا کرده است و چه میزان ظهور پیدا نکرده است، کدام ها ظاهر شده است، کدام ها باطن هست، اونه که ظاهر شده است چه اندازه ظهور پیدا کرده است. بر این اساس وقت تفاوت در افراد جزئی یک نوع هم تفاوت در شدت و ضعف خواهد بود، نه تفاوت در عوارض و مشخصات که مورد توجه قرار نگرفته در جای خودش. خب اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که همون گونه که وجود اقسامی دارد، فی نفسه است فی غیره، لنفسه است لغیره، به نفسه است به غیره، نور هم همین گونه است. نور هم فی نفسه داریم فی غیره داریم، و همچنین به نفسه داریم به غیره داریم، لنفسه و لغیره همین ها هست. به عنوان نمونه نور اجسام خواه عرض لازم اونها باشد، مانند نور خورشید و شعاع خورشید و آتش و مانند اینها، خواه عرض مفارق باشد، مانند نور ما، نور لامپ، روح نور مثلا امور دیگری رو که، یا نور زمین از ناحیه ماه که نگاه کنیم اینها، همچنین خواه نور حسی باشد، مانند این مثال های گفتیم، یا اینکه نه حسی نباشد، نور خیالی باشد، نور عقلی باشد، وهمی باشد، همه اینا بدون استثناء نور فی غیره هند. اگر فی غیره رو کسی توجه نکرد و ملاحظه نکرد، باید بگه حداقل نور لغیره هستند. تعریف درست و حرف دقیقه همینه که اصلا ماسو الله همه فی غیره هستند، موجود فی غیره دیگه به لغیره نمیرسد. اما اگر کسی گفت که اینا برخی جوهرن برخی عرضن، جوهرها فی نفسن، وقتی فی نفسه که بودن میشون لغیره، یعنی حداقل علت دارن. خب اقسام دیگرش هم همینطور. حالا با توجه به این نکته، تمام این موجوداتی که گفتیم فی نفسه و قطع نظر از خدای متعال، نه وجود دارن نه نور دارن نه هیچ چی نیستن، اما به استنادشون به خدای متعال وجود دارن، علم دارن، قدرت دارن، نورم هستن. خدای متعال با توجه به این اقسامی رو که در میان انوار، افرادی که در میان انوار وجود داره، از جهات متعدد بلکه از جهات بیشمار نور السماوات و الارض هست، نه فقط از این جهت که ایجاد کرده است، نه فقط از این جهت که اظهار کرده است، نه فقط از این جهت که تعلیم داده است، نه از این جهت که هدایت کرده است، از جهات بیشماری که خدای متعال به خلقش لطف و عنایت کرده است و کمالی رو به اونها رسانده است، از این جهات بیشمار خدای متعال نور السماوات و الارض است. نمونایش رو فقط خدمتتون عرض کنم. از این جهت که اشیاء را از ظلمت عدم خارج کرده است و بدانها وجود بخشیده است، خدای متعال نور است و نور السماوات و الارض هم هست، هم نور سماوات و الارض است، هم نور اهل سماوات و الارض هست. از این جهت که استعدادهای باطنی اشیاء را اظهار می کند، از این جهت خدای متعال نور السماوات و الارض هست، نور اهل سماوات و الارض هم هست. از این جهت که اهل زمین و آسمان رو به مقصد و غایت قصوای خودشون میرساند، از این جهت هم خدای متعال نور سماوات و الارض هست، همچنین نور اهل سماوات هم هست. وقت همین رو خدمتتون عرض کردم برای این نکته که تفسیر نور السماوات و الارض به هدایت اهل زمین و آسمان، این تفسیر به لازم هست. یعنی یکی از لوازم نور بودن خدای متعال این است که انسان‌ها را هدایت کند، یکی از لوازمه، یکی از لوازمش اینه که اینا رو ایجاد کند، یکی از لوازمش اینه که تکمیل کند، یکی از لوازم این است که بسیار بسیار میتواند لوازم متعدد و متفاوتی وجود داشته باشه که از این جهات خدای متعال نور السماوات و الارض است. پس بنابراین اولا خدای متعال نور آسمان زمین است، دوم اینکه از جهات نامتناهی برای موجودات نامتناهی هم نور است، برای سماوات هم، برای اهل سماوات هم، برای ارض هم، برای اهل ارض. اینم از روایت 98. روایت 99 که حدیث پنجم این باب میشه، ان ابن ابی یعفور قال سألت و ابو عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل، سؤال کردم در برای این آیه کریمه از امام صادق، و الاول و الاخر. بعد میگه که و قلتو، راوی میگه که اما الاول فقط عرفناهو، اول رو ما میشناسیم. حکایت داره یک فهم عرفی نسبت به اول داره، میگه اول رو که میدونیم که یعنی پیش از اشیاس، یعنی همون نگاه عرفی که قبل از همه اشیاس، یعنی خدا بود و هیچ کس نبود، اینو همه میفهمن، ما هم فهمیدیم. و اما الاخر فبین لنا تفسیره، آخر رو متوجه نمیشیم، اینو تفسیرشو برای ما بیان کن. فقال انه لیس شیء الا یبید، هیچ چیزی وجود ندارد الا اینکه یبید، یبید یعنی از بین رفتن و هلاک شدن. وقت بادیه هم که گفته می شود به بیابانهایی رو که مثلا آبادی نیست و آبادانی و مانند اونها نیست، یا به خاطر اینه که موجوداتی که اونجا بودن از بین رفتن، یا اگر کسی اونجا برود و قابلیت و توانش رو نداشته باشه از بین می رود. بیابانهایی که آدم زنده در نمی رود، اونمش کم بادیه. میفرماید که هیچ چیز نیست مگر اینکه هلاک می شود. حالا اینکه یبید باز فعل مضارع است و استمرار رو داره، نه فقط موجودات در آخر و در نهایت از بین می رود، بلکه الان هم یبید و الان هم هالک هستند. حالا شرحش رو بعد خدمتتون عرض می کنم. یا از بین می روند، او یتغیر، یا اینکه تغییر درشون ایجاد می شود، او یدخله تغییر و زوال، خودشون تغییر نمی کنند، تغییر برشون وارد میشه، از بیرون برشون وارد میشود. او ینتقل من لونن الا لونن، موجودات این گونه هستن که رنگشون عوض میشه، ابتدا رنگشون مثلا سبز، بعد آرام آرام زرد میشه، سفید، سیاه میشه، گونه های مختلف میشن. و من هیئت الا هیئت، قد و قیافه و شمایلشون با هم دیگر تفاوت دارد، در کودکی یه جور هستن، در نوجوانی و جوانی یه جور، در پیری و کهنسالی یه جور دیگری. گاهی این تو این کارهای تصویری که انجام میدن قیافه آدم ها رو نشون میده که این در مثلا اگه جوانیش عکس جوانی شده پیریش رو نشون میده، آدم خجالت میکشه که یعنی پیری آدم اینجوری میخواد بشه، ولی خب همینجوری همه میشن دیگه. نشون میداد که این فک آدم ها در سنین بالا همینطور در جوانی و در دوران دیگر که یکم سابیده میشه میفته، وقتی میفته یکم این فک پایین از فک بالا جلوتر میاد. و قیافه هایی رو که درست میکنن که تو همین گوشی هم تو نرم افزارش هم هست، بد نیست که گاهی خودمون رو ببینیم که در سنین بالا چگونه خواهیم بود. حالا این البته اینجور نیست 100% همینجور باشه، ولی خب 20% 30% هم که درست باشه خیلی تماشایی است. خیلی خوب. و من صفت الی صفت، صفات موجودات پیوسته تغییر میکنه، نادان هست عالم میشود، ضعیف هست قوی میشود، و صفات دیگر. و من زیادت الی نقصان، و من نقصان الی زیادت، موجودات گاهی زیاد هستن کم میشوند، مانند انسان ها که سنین میانشون دیگه کمالشون هست، بعد آرام آرام ضعیفتر میشن، دندوناشون میریزه، چشماشون نمیبینه، و همینطور چین چروک صورتشون پیدا میشه، یا بالعکسش اول کم هستن بعد چند کوچیکن، همینطور آرام رشد میکنن، درخت ها همینجورن، کوه ها همینجورن، همه همینجورن که بالاخره کم و زیاد میشوند. تنها موجودی کم نمیشود الا رب العالمین، جز خدای متعال. خب حالا ببینید اینکه خیلی از مواردش رو باز دوباره برمیگردم توضیح میدم، به خاطر اینه که این به اندازه فهم مخاطب داره صحبت میکنه که تنها رب العالمین هست که هیچ گونه تغییری در او وجود نداره، برای اینکه خدا رو به ذهن مخاطب نزدیک کنه و الا همه موجودات تغییر نمی کنن، موجودات مجرد هرگز تغییر نمی کنن. یکی این نفر هست که بگه که مثلا جبرئیل قبلا چجوری بوده حالا چجوری است، مثلا تغییر و تحول ایجاد شده باشه. اون نظری رو که گفتیم که همه موجودات بدون استثناء حرکت به معنی خروج از اجمال و تفصیل یا خروج از بطون به ظهور رو دارن، اونو گفتیم به نحوی، حالا آرامتر میگیم ولی به نحوی در مورد خدای متعال هم اون هست. میفرماید همه موجودات، خوبه که اینجا بگیم که همه موجودات مادی و جسمانی جز رب العالمین همه در حال تغییر و تحول هستند. اما خدا چی؟ فانه لم یزل ولا یزال به حالت واحده. او از گذشته لم یزل، از گذشته، از ازل، ولا یزال تا ابد یک حال بیشتر ندارد، هیچگاه نه کم می شود نه زیاد می شود، نه صفاتش تغییر می کند. این گونه نیست که گاهی رحمتش بیشتر بشود گاهی غضبش بیشتر بشود، همیشه او رحمان رحیم هست، در این حال جبار منتقم هم هست، در موضع جبر اعظم المتجبرین است، در موضع رحمت هم ارحم الراحمین هست. تغییری در خود متعال نیست. اما آیا می شود در یه شرایطی رحمت او بیشتر ظاهر بشود؟ باز ظاهر بشود، نه اینکه تغییر در ذاتش ایجاد بشود، اون رحمت ظاهرش بیشتر دیده بشود، بیشتر عیان و آشکار بشود، بیشتر از او برخوردار بشود. اصلا همش همینه دیگه، همش همینه که وقتی که و ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، در موضع عفو و رحمه یک سر رحمت است، نه همیشه یک سر رحمت است، در موضع عفو و رحمت ما یک سر او را رحمت میبینیم. نه اینکه خدای متعال در رحمت نبود حالا در موضع عفو و رحمت داره میباره، رحمت میباره، چنان که فی موضع مثلا جباریت هم همین گونه است، در موضع نقمت جباریتش اعظم المتجبرین هست، نه اینکه اونجا جباریتش آشکار میشود، لنا آشکار میشود. این هم همه برای این توضیحات، برای اینه که خدای متعال رو تنزیه کنیم از توصیفات بشری، چون فهم درستی نسبت به صفات خدای متعال نداریم. نه فقط ذات خدای متعال قابل معرفت اکتناهی برای ما نیست، صفاتش هم قابل معرفت اکتناهی برای ما نیست، افعالش هم نیست، ما فقط به ظاهرها، اونم ظواهری که در فکر و فهم انسان میگنجد، اون چیزی که به وسیله ادراکات ظاهر و باطن قابل فهم است، فقط ما همینا رو متوجه میشیم، بیشتر از این متوجه نمیشیم. بنابراین وظیفمون هست، هم وظیفمون، تکلیفمون و هم عدممون اقتضا میکنه که پیوسته هر گونه که ممکن است خدای متعال تنزیه کنیم از این صفاتی که برای او میآوریم. خب خدای متعال این گونه است که پیوسته هم این گونه بوده خواهد بود. فاول اول و قبل کل شی، خدای متعال اول است قبل از هر چیز، یعنی انگار موجودات هیچ کدامشون نبودن، اول خدا بود. و هو الاخر و علی ما لم یزل، همچنان که تمام موجودات که نبودن خدا بود، تمام اون موجودات هم که باشن باز بعدش خدای متعال هست. و لا تختلف علیه الصفات، معنای اول و آخر بودن یعنی اینکه صفات خدا اختلاف پیدا نمی کند، تفاوت پیدا نمی کند. و الاسما، اسماش هم تغییر پیدا نمی کنه، کما تختلف علی غیره، چنان که موجودات دیگر اسماشون فرق می کنه، صفاتشون، حالاتشون تفاوت می کنه، خدای متعال این گونه نیست. بعد دو تا مثال می زنن، مثل انسان، بیه انسان چجوری تغییر می کنه. الذی یکون ترابا مرتن، یه زمانی خاک بود این انسان، و مرتن لحمن، بعد شده گوشت، بعد شده خون، بعد شده رفاتن، بعد شده این انسان. وقتی که خود رفات به معنای چیز شکسته و خورده ریز شده، مثلا ظرفی که بشکنه خورد بشه، این بشکنه رفات یا حطام یا کاهی رو که خورده شه، این ساقه گندم که مثلا نیم متر هست، اونجایی که آبیاری میشه نیم متر بیشتر هست، 70-80 سان، اینو برمیده قطعه قطعش میکنن به وسیله کمباین، اینو خوردش میکنن، این بشکنه حطام. حالا تو مرتبه بعدیش هم باز برسه، انسان هم همینجوره که بعد از مدتی میشکنه، خورد میشه، بعد از مدتی که تو خاک قرار بگیره بعد از زندگی دنیاش، آرام آرام تجزیه میشه، تیکه پاره میشه بدنش، اینو بهش میگن که حطام، میشه رفات یا حطام. و رمیمن، بعدش تبدیل میشه، میشه دیگه کاملا تبدیل به خاک و خاکستر، تبدیل به کود میشه، میگه تبدیل به خاکستر میشه. این از انسان، انسان چطور تغییرات اینجوری رو پشت سر میگذاره. اما خدای متعال این گونه نیست، رمیم یعنی پوسیده کنه، شبیه همون که گفت عرض کردم خدمتتون خاکستر. یک مثال. مثال دوم، و کلبسر الذي يكون مره بلخا، دیگه اینا رو ما فقط همین از کتاب های لغت متوجه میشیم. بوس عبارت است از قوره خرما، یه خوشه، و اون چی که از خوشه خرما اول ظاهر میشه اون ذرات بسیار ریز و کوچیکی اندازه عدس یا شاید کمتر هست، اون رو بهش میگن که بسر است. و در تعبیر دیگر تل هم بهش میگن. میگه خرما رو نگاه کنید که اول اون دونه های بسیار ریز هست، بعد تبدیل می شود به چی؟ مرتم بلحن، تبدیل بلح می شود. این خرما هست قبل از چی شدن؟ قبل از اینکه قوره بشود، به زبان خودشون قبل از اینکه رطب بشود قوره است، قبلش میگه بلح، بعدش بلح هست. و مرتن کلبوس الذی یکون بلحن، اون خرما هست قبل از قوره شدن. و مرتن بسترن، اونم تازه که آشکار شده است. مرتن رطبن، بعد تبدیل به رطب می شود. بعد چی می شود؟ و مرتن تمرن، بعد از اینکه این رطب که شد، اگر حالا البته به نوع درخت ها مخصوصا اگر مدت بمونه، تبدیل به خرمای خشک می شود. اینم هم همینطور. و فتتبدل علیه الاسماء و صفات، اینا چون خودش تغییر میکنه اسماشان فرق میکنه، صفاتشان فرق میکنه. ما حداقل دیگه خرمای خشک و رطب رو میدونیم، حالا اگه قورش رو هم اون موقعی که زرده یا هنوز به زردی هم نرسیده، اونا رو هم که اگر ندونیم، اینا رو میبینیم که پیوسته در حال تغییر و تحول هست. میوه‌های دیگر همینطور، موجودات دیگر همینطور. و الله جل و عزلا به خلاف ذالک، اما خدای متعال که ذوالجلال است و عزیز است و نفوذ ناپذیر و تغییر ناپذیر، مانند موجودات دیگر نیست. این یعنی اول بودن، این آخر بودن. خب اما توضیحی که خدمتتون عرض کنم اینه که این که راوی میگه که اما الاول فقط عرفناه، ما اول رو میدانیم، به نظر خودش اول بودن براش روشن بوده. احتمال قوی اینه که درک او از اولیت همون تقدم زمانی است نسبت به همه موجودات، که میگن کان الله ولم یکن معه شیء. خب خدا اوله دیگه، قبل از همه موجودات بوده، که البته اینم خودش مبتنی است. یعنی کسی که خدا رو اول همه اشیا میداند به معنی تقدم زمانی، یعنی تمام عالم رو حادث میداند. اگر تمام عالم حادث، اونم حادث زمانی باشد، اول بودن خدای متعال روشن است. خدا بود در زمانی که اشیاء دیگر نبودن. یا اینه، به نظر میرسه که راوی اینو متوجه میشه، ولی دیگران میتوانن نکات دیگر هم بگن. مثلا بگن که ما اولیت رتبه خدای متعال رو متوجه میشویم، رتبه خدای متعال متقدم بر دیگران هست، بنابراین اول است نسبت به دیگران. او مثلا وجوب وجود دارد، بنابراین نسبت به ممکنات تقدم رتبی دارد. یا کمال خدا، شرف خدا، عظمت خدا با مانند دینا رو مقایسه میکنه، میگه او مقدم است. مثل اینکه مثلا در این مسابقات مثلا کشتی میگیرن یا وزنه برن، میگن اون نفر اول کیست؟ اون نفر اول یعنی کسی وزنش سنگین تر هست، یا وزنشو بهتر برده بالای سرش، یا بهتر فن اجرا کرده، اینا میشن اول. اینا اول هستن نسبت به شرافت و کرامتی که تو اون خود اون رشته خودشون هستن. یا ممکنه کسی بگه که تقدم خدای متعال تقدم علیست، خدای متعال علت همه اشیا هست، مهم نیست که اشیا حادث زمانی باشن یا نباشن، همین کو علت هست برای همه موجودات، این مقدم است از جهت علیت. ممکن این معانی گفته بشه. حالا راوی البته اینو به توجه داشته، نه بعیده که در اون عصر زمان این نکات براشون روشن باشه، ولی تقدم زمانی براش روشن هست. اما قطعا و یقینا او، حالا راوی گفته که اولیت برای ما روشن است، آخر رو برای ما تعریف کن، اما اولیت از آخریت روشن‌تر نیست. اینگونه نیست که آخریت پیچیده باشد اولیت روشن باشد، نه، این دوتا با هم دیگه تفاوتی ندارن. اولیت همان اندازه روشن است که آخریت روشن است، آخر بودن همان اندازه پوشیده و پنهان و مبهم است که اولیت پوشید و پنهان هست. بنابراین ممکنه که اینجوری باشه که این اقسامی رو گفتیم، مثلا تقدم به رتبه، تقدم به علیت، تقدم به شرف و مانند اینها، اینا اگه برای کسی روشن باشه میتونه بگه که خدای متعال از این جهت ها اول هست، ولی از این جهت ها دیگه آخر نیست. این تقدم هایی رو که گفتیم در مورد اولیت به کار می رود، ولی آخریت به هیچ یک از این معانی یاد شده برای خدای متعال قابل تصور نیست. یعنی خدا رو نمیتونیم بگیم که مثلا تأخر به زمان دارد، نمیشه گفت. تأخر به معلولیت دارد، تأخر به مکان، به شرف، به رتبه و مانند اونها، هیچ کدوم از اینا درست نیست. شاید دیگه در حد شاید، و اینکه حالا راوی رو راوی ملا بدونیم، باید بگیم که احتمال میداد که اولیت به یکی از این معانی چندگانه در مورد خدای متعال درست باشد، ولی آخریت درست نیست. خب حالا با توجه به این از آخریت پرسیده است، ولی امام علیه السلام با توجه به همین نکته خدمتتون عرض کردم که اولیت و آخریت هیچ کدامشون روشن نیستن، هیچ کدامشون هم پنهان نیستن. اینجوری نیست که روشن باشه که تاریک باشه تا اونی که مجهول آشکار بشود. در نتیجه امام علیه السلام وقتی که داشت که پاسخ میداد فرمود که بعد از این که جمله رو فرمود که خدای متعال اول است و آخر است. بله فرمود هو الاول و قبل کل شی و هو الاخر و علی ما لم یزل، همان گونه که اول بود همون جوری آخر هم هست. یعنی اولیت و آخریت رو آورد، استدلالش هم یکی هست. بنابراین توضیح سخن حضرت اینه که امام علیه السلام قاعده ای رو برای پاسخ درست و سودمند، حداقل اون اندازه که مخاطب متوجه بشه، ارائه کرد که اون قاعده اینه که غیر از وجود خدای متعال هیچ موجودی نیست مگر اینکه هلاک می شود، یا به طور طبیعی هلاک می شود، یا به طور قصری هلاک می شود، یا تغییراتش طبیعی است یا تغییراتش قصری است. این یک احتمال. یک احتمال دینه که تمام موجودات بدون خدای متعال، جدای از خدای متعال و به استثنای خدای متعال، بدون استناد به خدای متعال هلاکت هستند، هیچ چی نیستن قطع نظر از خدای متعال. خب اون معنای عرفی ترش که اول خدمتتون عرض کردم که همه هلاک میشوند یا اینکه همه هلاک هستند، اما غیر خدای متعال این حکم کلی است. این تغییرات هم در صفات ذاتی اشیاء تحقق پیدا میکند، هم در اعراض مفارقشون، هم در لوازمشون. این ای که انسان بعد از مدتی به مشتی خاک تبدیل میشود، خب اصلا ذاتش عوض شده. اینی که رنگ صورتش تغییر پیدا کرده، خب این در صفتش عوض شده. بالاخره این تغییرات در همه موجودات غیر از خدای متعال هست، ولی ممکنه که این تغییرات استکمالی باشد، یا ممکنه تغییرات به ظاهر انتقاسی باشد. یعنی ممکنه که همینجور که موجودی داره تغییر پیدا میکنه، هی داره کاملتر میشه. تغییرات، هر حرکت جدید، هر تغییر جدید نشون دهنده کمال جدید باشد. میتونه اینجوری باشه، چرا که مثلا در انسان میگن تغییرات بدنی، میگن تا 40 سالگی همینطور که تغییر داره ایجاد میشه، کاملتر میشه، محکمتر میشه، اما به بعدش همینطور که داره تغییر میکنه، آرام آرام ضعیفتر میشه، حساستر میشه، منعطفتر میشه، در مقابل سرما، در مقابل گرما، در مقابل گرسنگی، تشنگی، همینطور هی تواناییش رو داره آرام آرام از دست میده. میگه این بدن در حالت شکست هست، در حال نقص پیدا کردن هست، در مقابل اون که پیوسته داشت رشد میکرد و کمال پیدا میکرد. این حسب ظاهر این گونه است. اما حرف دقیق این است که تمام حرکت ها بدون استثناء حرکت استکمالی است، منتها این حرکت های استکمالی رو اگر ما با معیارهای مادی و طبیعی بسنجیم قابل توضیح نیست. اگر بگیم که این درخت همینطور که داره محکم تر که می شود، این بر استحکامش افزوده میشه، مقاومتش بیشتر میشه، وزن بیشتری تحمل میکنه، اگه معیار اینه، نه این همیشگی نیست. اما معیار کمالات دیگر هست، یعنی ظهور کمالات تجردی اون موجود بخواد باشه. درختی که پیوسته در حال پیری و سستی و مانندون میره، یعنی داره خودش رو آماده میکنه که تبدیل به ده ها و صد ها درختی دیگر بشود، داره آماده میشود که از نفس نباتی فاصله بگیرد. خب از نفس نباتی فاصله بگیرد، اگرچه بدن این باید بره تو چرخه طبیعت دوباره ده ها و صد ها نفس دیگر او رو تدبیر کنن، این خودش کمال دیگر هست، اما اون نفسی که از او جدا شده اند و به پرواز در آمدن، قطعا و یقینا اونا قبلا بدون این درخت نمیتوانستن حضور مجرد و جدای از ماده رو داشته باشن، ولی این حضور رو تونستن پیدا کنن. بنابراین چه بر حسب ظاهر حرکت استکمالی باشد یا استکمالی نباشد، اما به طور کلی تمام حرکت ها حرکت های استکمالی است. خب تمام موجودات این گونه هستن. این یه نکته. نکته دیگر این که تو همین این قاعده کلی، باز دوباره ممکنه در جلسه بعدی خدمتتون عرض کنم، آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.